سیری در تاریخ معاصر. با نام و یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. یکی دیگه از برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. صدای ما را از ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو ایران و برنامه سری در تاریخ معاصر میشنوید. امروز به همراه مهمان ارجمندمون، کارشناس برنامه، جناب آقای دکتر احمد ابوحمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه، قوانین آموزشی ایران رو بررسی میکنیم. سلام عرض میکنم حضور شما دکتر ابوحمزه و خوش آمدید.
من هم درود میفرستم به شما مجری توانمند و همچنین تمامی شنوندگان عزیزی که این برنامه رو گوش میکنن و در خدمتشون هستیم.
ارادتمندم، سپاسگزار که دعوت ما رو پذیرفتید. دکتر ابوحمزه، برامون از نخستین شرح مذاکرات مجلس شورای ملی در مورد تربیت معلم ایران بفرمایید.
در ارتباط با تربیت معلم در مجلس، در دوره های اول صحبتی به اون صورت نشده در مشروع مذاکرات، اما در جلسه 280 روز شنبه 6 جمادی الاول 1126 یا 16 خرداد 1287 که حالا دقیقاً نوشتن 2:20 قبل از غروب مجلس منعقد شده، دکتر ولی‌الله خان نصر نماینده تهران در جواب معاون وزارت معارف در بحث نداشتن دیپلم معلمی و کنترات معلم از خارج از کشور، چون میدونی یکی از نکاتی که ما در این دوره داریم، در دوره قاجار، اواخر قاجار و دوره پهلوی اول، کنترات معلم بوده. کنترات یعنی استخدام. استخدام معلمینی از خارج که خیلی زیاد هم بوده، تعدادشون زیاد هم بوده، چون ما معلم نداشتیم.
از خودم کشورو بودن دکتر.
از کشور مختلف، از فرانسه داریم، از اتریش داریم، خدمت شما بگم از حتی از عثمانی داریم، از جای مختلف ما داشتیم، از آمریکا داریم، از جای مختلف انگلیس زیاد داریم. بله، اینا زیاد بودن و ما در چند موضوع اصلا کلا در موضوع معارف داریم، مثلا در صنایع مستظرفه هم داریم که خب خیلی معروف هستن، کسانی که موزه ملی رو درست کردن، آندره گودار و خیلی کسای دیگه، اینها کنترات میشدن به عنوان معلم، یا در موضوع مثلا راه آهن کنترات میشدن آموزش بدن به موضوعات راه آهن رو، یا مثلا در مورد حتی بعضی از کارخونه هایی که ما راه اندازی کردیم، مثل کارخونه سیمان و یا چیزهای دیگه، باز معلمین و یا در حقیقت آموزش دهنده هایی داشتیم. حالا این آموزش دهنده ها در مورد تربیت معلم اینجا در موردش صحبت شده. ولی‌الله خان نصر میگه که این دیپلم ها که آنها، یعنی دانش آموزان ایرانی دارند، یعنی این دیپلمی که دانش آموزان دارند، فقط بابت تمام کردن دوره تحصیلشونه. اینا یه مدرسه رفتن و دیپلم گرفتن، اما دیپلم شاگردی دیپلم معلمی نیست. یعنی دقیقاً میاد میگه دیپلم معلمی فرق دارد، ما در این مدرسه به اشخاصی نیاز داریم، یعنی میخوایم معلم بکنیم افراد رو، به اشخاصی نیاز داریم که دیپلم معلمی داشته باشن. به اصطلاح خودش میگه که اگر ما از خودمان معلم داشته باشیم، باید آنها را بیاوریم مستر کار قرار دهیم، و اگر نداشته باشیم، چنانچه نداریم، یعنی الان نداریم، بدبختانه نداریم، و باید از خارج بیاوریم و کنترات بکنیم. در واقع ما باید در کشور، این جملهش مهمه، این نکتهش مهمه که من بله. میگه باید کارخانه معلم سازی داشته باشیم، یعنی به اسم، به جای اسم تربیت معلم، میگه کارخانه معلم سازی رو دایر نمون. این اولین نکته و یا اولین حرفیه که در سال 1287 در حقیقت در موضوع، در مجلس اول، در موضوع تربیت معلم توی مجلس،
در واقع جرقه تربیت معلم در ایران،
توی مجلس. اتفاق دیگه ای که میفته، امام جمعه نماینده تبریز میاد میگه ما معلم ایرانی میخوایم، باید شاگردانم زودتر ترقی کنن. حالا من خود خلاصه هم میکنم
میگم
ولی میشه از رو هم بخونم. لحاظا عرض میکنم برای اینکه یک مدتی عمر متعلمین تلف نشود، اگر معلم ایرانی داشته باشیم لازم است که وزارت معارف آنها را بیاورد و تدریس و تعلیم وادار نماید. خب اینا نکاتی بود که در مجلس اول مطرح شد. اما در مجلس دوم در تاریخ 28 شعبان 1328 که میشه 12 شهریور ماه 1289 تو مجلس دوم میان نخستین قانون تشکیلات اداری معارف رو راه اندازی میکنن. تو اونجا تو وظایف اداره تعلیم عمومی میاد میگه تدارک معلمین از برای فنون و علوم و تدریس در مدارس، یعنی اونجا میاد به دولت تأکید میکنه که نخستین مقدمات تأسیس مراکز تربیت معلم در متون قانونی صورت بگیره. و حالا اینجا نکته اساسی پیش میاد که من خدمتتون خواهم
خواهش کنم تا همینجا ما بحث رو نگه میداریم، در بخش بعد در خدمت شما خواهیم. سپاسگزاریم که ما رو میشنوید. اینجا برنامه سری در تاریخ معاصر که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. قوانین آموزشی ایران رو به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه بررسی میکنیم. در خدمت شما هستیم آقای دکتر ابو حمزه.
بله نگاه کنید، ما در همون تاریخ 28 شعبان 1328 یا 12 شهریور 1289 جملات خیلی جالبی از معاون وزارت معارف، میدونید وزارت معارف هم وزارت آموزش پرورش
بله.
حالا
بعدن میشه
بله. معارف و اوقاف و صنایع مستضعفه، بعد میشه وزارت فرهنگ و بعد هم میشه وزارت آموزش پرورش. معاون وزارت معارف چی میگه؟ میگه عمده نظر وزارت معارف اینه که ما پیشنهاد میکنیم قسمت بیشتر موضوعات رو به معلمی اختصاص بدیم، معلمی بفرست. ما مدارسمون امروز معلم نداره.
بله.
یه چیز جالب خدمتتون میگم، همین الان هم ما خیلی از مدارس معلم نداره. یعنی یه مشکلی به نظر من تو 100 و حالا 10 12 سال پیش 10 سال پیش ما داشتیم، هنوز همین مشکل رو داریم. چرا؟ چون معلمی یک شغل واقعا سخته. معلمی یک شغل واقعا کار درست کن برای همه است. یعنی شما اگر می‌بینید الان وزارت امور خارجه ما خوب عمل بکنه، اگر وزارت سمت ما خوب عمل میکنه، اگر وزارت نفت ما خوب عمل میکنه، اون معلمه اون دانش آموز خوب تربیت کرده.
بله.
نیرو انسانی خوب اومده رفته تو وزارت نفت، نیرو انسانی خوب اومده رفته توی وزارت مثال میزنم سمت، وزارت بهداشت یا هر جده، پزشکانی که ما تربیت میکنیم از اون معلمه هست.
اساس و پایه کلا پیشرفت آموزش و پرورش هست دیگه. بله. زیربنای توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش دقیقا. هست.
حالا تو اینجا معاون وزارت معارف میگه که ما معلم از خارج میاریم اما قیمتش خیلی گرونه. ما بیایم جوانهای خودمون بیان و تربیت معلم بشن، تحصیل بکنن، ما باید در مدرسه دارالمعلم اولین بار مدرسه دارالمعلم رو نامش میبره تأسیس میکنیم، معلمینی که بیان در حقیقت در کل مملکت و این معلمین برن و مثلا دارالمعلم در تهران باشه، برن در روستاها و شهرها و اونها در حقیقت معلمین رو معلمی انجام بدن و معلم داشته باشه.
شما شنونده یه سری در تاریخ معاصر هستید، اینجا رادیو ایران هست. آقای دکتر ابو حمزه، نخستین دانشجو معلمانه تربیت معلم ایران چه کسانی بودن؟
نکنید من چند دقیقه قبل صحبت کردم که ما معلم کم داشتیم.
خب بله.
هنوز دارو معلمین هم را ننداختیم، یعنی 1287 یا حالا 1290 هنوز ما دارو معلمین 1297 رو، یعنی 7 سال بعد را اندازی میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ توی جلسات مجلس شورای ملی تو جلسه 223 صحبت میشه.
بله.
میگن آقا ما معلم نداریم، واقعا یکم مشکلات آموزش پرورش ما یا همون وزارت معارف ما آموزش پرورش معلمیه. بیان چیکار کنیم؟ میان میگن که آقا نیاز کشور به معلم چه خب مشخصه. تو کمیسیون معارف روز سه‌شنبه 12 ربیع الاول سال 1329، در حقیقت 21 اسفند 1289، میان و یک ماده رو به عنوان ماده لایحه اعزام شاگردان به خارجه به مجلس تقدیم میکنن. چی؟ کمیسیون معارف و اوقاف و صنایع مستضعفه. تو ماده یک چی اومده؟ گفته 30 نفر از شاگردان ایرانی از طرف دولت ایران برای تحصیلات ذیل به خارجه فرستاده میشن. من میخوام این نکته خیلی مهمه، یعنی این 30 نفر خیلی مهمه، من تک تک براتون میخونم. 15 نفر برای تحصیل اصول ضروریه معلمی.
بله.
یعنی 15 نفر میرن برای این که معلم بشن، باید حتما تربیت معلم برن و اصول ضروریه معلم. 8 نفر برای تحصیل نظام، که حالا این 8 نفر هم میاد تقسیم میکنه، میگه 2 نفر پیاده نظام برن، 2 نفر سوار نظام و 2 نفر توپچی، 1 نفر مهندس، 1 نفر صاحب منصب اداره و همینجوری میبره جلو. به قول معروف میگه مثلا 2 نفر برای مهندسی فلاحت، فلان کشاورزی،
بله
2 نفر میرن که فن یکی از آنها مخصوص ابریشم باشه و فن یکی از آنها فلاحت عمومی باشه، 1 نفر شیمیست که شاگردان مزبور از اشخاصی انتخاب میشوند که بضاعت تحصیل در خارجه را ندارند. یعنی اونایی که نمیتونن خودشون
برن، مثلا ندارن ولی ممتاز هستن،
بله ممتازه. انتخاب آنها به موجب امتحان مخصوص خواهد بود و هیئت ممتحنین و ترتیبات آن در تحت نظارت شورای معارف صورت خواهد گرفت. این لایحه که توسط کمیسیون معارف میاد، از 71 نفر 59 نفر بهش رأی میدن. این دوستان و شنوندگان عزیز اگه خواستن میتونن به مشروع مذاکرات جلسه 223 دوره دوم مجلس رجوع بکنن، این رو دقیقاً نوشته و گفته. خب 15 نفر، یعنی نصف اون 30 نفر، ببینید چقدر موضوع مهمه. یعنی 30 نفر میخوان اولین بار اعزام بکنن، از طریق مجلس به دولت اعلام میشه که آقا 30 نفر برن خارجه درس بخونن، 15 نفر به قول معروف از افرادی هستن که برای تربیت معلم میرن. این افراد نخستین دانشجو معلمان تربیت معلم تو ایران هستن.
بله.
که اومدن و میدونیم که این قانون در 25 اردیبهشت سال 1290 در حقیقت با 4 ماده و مسائل مالیش و اینها، حتی مسائل مالیش هم هست، حالا اگر دوستان گفتم خواستن رجوع بکنن اونجا، تصویب میشه و خیلی جالب هست. مسائل مالی هم که برای اونها در نظر گرفتم، پولی که برن درس بخونن و موارد بله. دیگه اگر وقت باشه من یه چند
خواهش کنم آقای دکتر، فقط یه نکته، این دانشجو معلمان به کدوم کشور اعزام شدن؟
کشورهای مختلف بودن، هم فرانسه بودن، هم در حقیقت انگلیس بودن و اینطور نبوده که فقط یک کشور بوده. با توجه به امکاناتی که ما در نماینده هایی که ما در خارج از کشور داریم، در حقیقت اینا بورسیه تحصیلی می شدن دیگه.
بله.
و این بورسیه دولتی به اروپا هن، در حقیقت اینا به اروپا میرن. 30 نفر هستن، شاید بشه گفتش که بعد از این موضوع نیم قرن از آخرین باری که دانشجو به اروپا اعزام کرده بوده میگذشت. یعنی ما بله 1230 یک گروه دانشجو فرستاده بودیم، 5 نفر یا 2 نفر فرستاده بودیم، اما بعد از 50 سال اولین گروه میرن. یه اتفاقی که میافته اینه که خانواده‌هاشون باید گواهی میکردن که اینها برن. بعد ترجیح موضوع در قرن 19 هم، یعنی در دوره قاجار، ترجیح موضوع نظامی بوده، یعنی همه بورسیه میشدن برای نظامی. اما در این دوره نه، در این دوره ما نظامی رو میبینیم 8 نفر.
بله.
اما 15 نفر برای موضوع آموزش و پرورش عمومی، تربیت معلم میرن. بله. و میدونیم که برخی نماینده های مجلس مثل معزز الملک و حیث ابراهیم همچنان تاکید دارن آقا برای چی 15 نفر میفرستید معلمی؟ نفرستید، بفرستید برای چی؟ برای نظامی. حیات ملت، میگن حیات ملت وابسته به ارتشه، بفرستید برای ارتش. یعنی مخالفن.
بله.
یعنی در این نماینده های مجلس چه گفتم 59 نفر رأی میدن از 71 نفر و حدود 20 نفر 11 نفر مخالف داره. اما بیشتر نماینده‌ها که خب کمیته‌های آموزش بودن، کمیته‌های پولی و مالی و اینها هم بودن، اینها موافقن که رشته معلمی تربیت معلم 15 تا دانشجو داشته باشه، مشخصاً تحصیل در خارج از کشور برای پیشرفت نظامی فقط نباشه.
بله.
میان روی موضوع اصلاح آموزش نگاه میکنن و اکثر، البته خب من یه نتیجه‌گیری بکنم اینجا، این 15 نفر رفتن. اون کتاب معروف مناشری هم میگه در مورد آموزش پرورش ایران، تو اونجا میگه این 15 نفر رفتن، اما شاید بشه گفتش که توزیع اینها به سمت تربیت معلم و برگشت اینها زیاد خوب نبود. اینها بیشتر رفتن به سمت علوم طبیعی.
بله.
و علوم انسانی نرفتن، با اینکه قانون رشته‌های تحصیلی رو تعیین کرده بود، اما متاسفانه بعضی از اونها تو رشته معلمی تحصیل کرده بودن، هیچ برنگشتن به موضوع معلمی، یعنی اون 15 نفر برنگشتن و معلم نشدن. و یه چیز جالب به شما بگم، متاسفانه اون 15 نفر حتی یک نفر هم معلم نشد
از اینجا.
بله، یعنی بیشترشون رفتن مدرس دانشگاه شدن، بیشترشون رفتن مدرس دانشگاه تهران شدن، یا رفتن تو وزارت معارف مدیر کل شدن، معاون وزیر شدن. یعنی چون اولین تحصیل کردن، البته تحصیل گذاشتن رو تربیت معلم ها، اما اینکه برن معلم بشن، چون به عنوان معلم رفته بودن.
بله.
برن، اما به عنوان که معلم برن نشدن، چون خب بالاخره دانشجوهای خیلی نخبه‌ای بودن، بورس تحصیلی هم گرفته بودن.
بله.
و رفتن و در حقیقت مدرس دانشگاه تهران شدن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه، که در این برنامه هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
از شما شنوندگان ارجمندم سپاسگزارم و خداوند یار و نگهدار شما.
ایران را بشنویم.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما همیهنان مهربان و بزرگوار.
درود بر شما عاشقان ایران و مهرگستران، شمایی که به هر جا پا میگذارید عشق میگسترانید و نخست از همه در خانه خیش عشق را به فرزندتان، همسر و همسایه نثار میکنید.
آری، و در پهنه هستی درخت ها با زمین و زمین با درخت ها، پرندگان با درخت ها و درخت با پرندگان، زمین با آسمان و آسمان با زمین عشق می‌ورزند. همه زندگی در دریای بی‌پایان عشق موج می‌زند. بگذار عشق پرستش تو باشد. عشق یک ضرورت است، تنها غذای روان.
بسیار خوب، با آرزوی تندرستی و شادکامی پایدار و روزافزون شما عزیزان، برنامه امروز را تقدیمتان می‌کنیم.
پیش از گفتن نخستین حکایت برنامه شایسته است نکته ای را خدمتتان عرض کنیم. سالها پیش، یعنی در اواخر دوران قاجار، میرزا علی اکبر خان ده خدا، نویسنده نامدار کشورمان، در نشریه چرند و پرند که از آن خود او بود مطالب طنزی می نوشت. اما از جمله شخصیت های مشهور طنزهای او، شخصیتی ابداعی بود به نام دخو. گفتنی است که دخو تخلص خود زنده‌یاد ده خدا نیز بوده است. بسیار خوب، بگذاریم و بپردازیم به حکایت های امروز برنامه. بلی، گویند دخو روزی از کنار استخری می گذشت که هوس آبتنی به سرش زد. پس لباسهایش را درآورد و در آب پرید و سرگرم شنا شد. در این میان دزدی از راه رسید و لباسها را که روی الاغ دخو بود برداشت و فرار کرد. هنگامی که دخو از استخر بیرون آمد، دید لباسهایش روی الاغ نیست. او فکری کرد. ناچار پالان الاغ را روی خودش گذاشت و افسار خر را باز کرد و آن را به طرف خانهش هی کرد. در راه خانه تا از دور کسی را می دید، شروع می کرد به چهار دست و پا راه رفتن. مردی از او پرسید: دخو، چرا چهار دست و پا راه می روی و پالان الاغت را بر پشت خودت گذاشته ای؟ دخو گفت: من دخو نیستم، من کره الاغی هستم که به دنبال مادرش راه می رود.
ظریفی در حال آب کشیدن از چاه بود که در نیمه راه طناب پاره شد و سطل به داخل چاه افتاد. او در حال فکر کردن بر لبه چاه نشسته بود که مردی از آنجا می گذشت. پرسید: ای مرد، چرا لبه چاه نشسته ای؟ ظریف گفت: طناب پاره شد و سطل افتاد توی چاه. حالا منتظرم تا سطل بیاید بالا و یقه‌اش رو بگیرم و تاوان پاره کردن طناب رو از او بگیرم.
وقتی زن مردی ساده دل در خانه نبود، او تصمیم گرفت به آشپزخانه برود و نهار درست کند. مرد مقدار هیزم به داخل اجاق گذاشت و خواست آن را آتش بزند، ولی هر کاری کرد هیزم ها آتش نگرفت. مرد فکری کرد و ناگهان گفت: حالا فهمیدم برای چه آتش روشن نمی شود. هیزم های ناقلا فهمیدند که من زن خانه نیستم و آشپزی هم کار من نیست. این است که روشن نمی شوند. خب، من هم می دانم چه کلکی به هیزم ها بزنم. او پس از این فکر به اتاق دیگری رفت و یکی از روسری های همسرش را برداشت و آن را بر سر خود کرد و به آشپزخانه آمد و مشغول آتش زدن هیزم ها شد. اتفاقا هیزم ها روشن شدند و آتش خوبی درست شد. در همان وقت زن به خانه آمد و وقتی شوهرش را در آن حال دید با تعجب پرسید: مرد، برای چه روسری بر سرت بسته ای؟ مرد گفت: ساکت باش، من هیزم را فریب دادم. آنها خیال می کنند زن هستم، وگرنه روشن نمی شدند. در همان هنگام ناگهان جرقه‌ای پرید و روی لباس مرد افتاد و آن را آتش زد. مرد وحشت زده از کنار اجاق دور شد و فریاد زد: زن، از بس حرف زدی بالاخره آتش ها فهمیدند که من سرشان را کلاه گذاشتم و نزدیک بود مرا نابود کنند.
دوباره به همه شما مشتاقان و علاقمندان برنامه قند پارسی که هر بار با شنیدن این حکایت‌های نغز و شیرین زبان فارسی با ما همراه هستید. در یک شب گرم تابستانی مردی به مهمانی دعوت شد. صاحب خانه در دیگ بزرگی شربت درست کرد و آن را آورد وسط جمع گذاشت و یک قاشق به مهمانان داد و خودش هم یک ملاقه برداشت و شروع کرد به خوردن. هر ملاقه که سر می کشید می گفت: آخ آخ، مردم از بس که خوردم. شخصی که از بستگان میزبان بود با دیدن این صحنه سخت خشمگین شد. بنابراین پیش رفت و ملاقه را از دست او گرفت و گفت: حضرت آقا، ملاقه را اجالتاً به من بده و به ما اجازه بده یک بار هم ما به جای تو بمیریم.
گویند مردی به طبیب مراجعه کرد. طبیب از او پرسید: خب بگو بدانم ناراحتی شما چیست؟ مرد گفت: خوابم نمی برد، هرچه تقلا می کنم فایده ندارد. طبیب گفت: زندگانیت چطور است؟ مرد روستایی جواب داد: هیچ جناب طبیب، چون گرگ می خورم، مانند گاو زحمت می کشم و مثل سگ له له می زنم، اما تا قصد خوابیدن می کنم خواب از سرم می پرد. طبیب به او نگاهی کرد و گفت: آقا، شما که مثل حیوانات می خورید و زحمت می کشید و له له می زنید، بهتر است به یک طبیب جانوران مراجعه کنید.
مردی شکمباره به خانه دوستش رفت. همسر دوستش به منظور پذیرایی از او پرسید: شربت سکنجبین میخورید یا شربت خاکشیر؟ مرد پرخور گفت: مگر فقط یک لیوان دارید؟ زن گفت: نه، لیوان زیاد داریم. آن مرد گفت: پس لطفاً یک لیوان شربت سکنجبین و یک لیوان شربت خاکشیر. بار دوم مرد خانه از او پرسید: خب دوست گرامی، هندوانه میل دارید یا خربوزه؟ و او گفت: هر دوانه.